و با برنامه ساعت 5 خوش آمدید از رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی با شما هستم. این هم از تازه ترین های این ساعت. ده‌ها نظامی افغان در اطراف خانه معاون اول رئیس جمهور افغانستان. آیا خانه عبدالرشید دوستم محاصره شده؟ اصل ماجرا را از قوماندان گارنیزیون کابل پرسیدیم. تا لحظات دیگر به شما به تفصیل خواهیم گفت. در مسائل جهان، یک جنرال اردوی آمریکا که در افغانستان هم وظیفه انجام داده، مشاور جدید امنیت ملی رئیس جمهور ترامپ برگزیده شده است. به شما میگوییم که او کیست. تا لحظات دیگر در تازه ترین خبرهای منطقه و جهان میشنوید که در حمله طالبان مسلح بالای یک محکمه در شمال غرب پاکستان حداقل 8 تن کشته شدند و رهبر مذهبی ایران اسرائیل را یک کشور با هویت جعلی خوانده و ایجاد آن را یک صفحه به گفته او ناپاک تاریخ عنوان کرده. بیشتر در این مورد به شما خواهیم گفت که عکس العمل اسرائیل در این مورد چیست. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم، اما نخست مهمترین و تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان را از نظیفه محبوبی میشنویم.
سرخط خبرها. ده‌ها نیروی امنیتی خانه معاون اول رئیس جمهور را زیر محاصره درآوردند. یک سروی تازه اداره مرکزی احصائیه افغانستان نشان می‌دهد که در 3 سال گذشته نقش زنان در تصمیم گیری 1% افزایش داشته است. و مسئولان ریاست معارف ولایت کندز می‌گویند حدود 40 مکتب را در سال روان در این ولایت بازسازی کردند. تفصیل خبرها. ده‌ها نیروی امنیتی خانه معاون اول رئیس جمهور را زیر محاصره درآوردند. این نیروها تمامی مسیرهایی را برای رفت و آمد بستند که به خانه عبدالرشید دوستم راه دارند و بر رسانه‌ها اجازه برداشتن تصویر را نمی‌دهند. اما گلنبی احمد زی، قماندان گارنیزیون کابل، امروز به رادیو آزادی گفت این یک پلان امنیتی برای تصفیه و تلاشی ساحه شیرپور است.
ما خود دوامدار من حیث مسئولیت گارنیزیون کابل کوشش داره ساحات مثلا به نوبت با اساس اطلاعات و راپورهایی که موجود میشه او را مورد تفتیش و مثلا ارزیابی قرار بده که به مو اساس ساحات شیرپور و این قسمت ها برای فعلا مسئول و مورد تفتیش و تلاشی قرار داره.
همزمان با این، احمد ایشچی ولی پیشین جوزجان ادعا می کند که نیروهای امنیتی به هدف بازداشت 9 تن از افراد معاون اول خانه او را محاصره کردند. معاون اول رئیس جمهور متهم به بدرفتاری جنسی و لت کوب احمد ایشچی ولی پیشین جوزجان است. یک سروی تازه اداره مرکزی احصائیه افغانستان نشان می دهد که در 3 سال گذشته نقش زنان در تصمیم گیری 1% افزایش داشته است. شیر محمد جامیزاده، سرپرست این اداره، امروز در نشست خبری گفت سروی آنان در مرکز ولایت صورت گرفته و بعد در آن حدود نزدیک به 9000 کارمند ادارات دولتی، سکتور خصوصی و غیر دولتی گفتگو شده است. این در حالی است که پیش از این نهادهای مدافع حقوق زنان بر نقش آنان در تصمیم گیری ها تاکید کرده و گفتند که به نیم نفوس جامعه که زنانند نقش کمرنگ داده شده است. گروه دادخواهی سیاسی زنان نیز ماه پیش فهرست 1100 نفری زنان نخبه را به حکومت سپرد تا ایشان را به کار بگمارد. و مسئولان ریاست معارف ولایت کندز میگویند حدود 40 مکتب را در سال روان در این ولایت بازسازی کردند. محمد رستم احمدی، رئیس معارف این ولایت، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت بازسازی این مکاتب نزدیک به 40 میلیون افغانی هزینه برداشته که از سوی وزارت معارف افغانستان پرداخت شده است. از سوی دیگر، اسدالله امرخیل، والی کندز، میگوید بیشتر این مکاتب در جنگ‌های اخیر ویران و یا هم تخریب شده بودند. به گفته مقام‌های محلی کندز، در حال حاضر به شمول مدارس دینی 500 مکتب در این ولایت موجود است که از این رقم 225 مکتب بدون ساختمان هستند و شاگردان در فضای باز آموزش داده می شوند. این بود خبرهای افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان همکارم جاوید نعیمی را همراهی کنید.
ادامه خبرها. در حمله طالبان مسلح بالای یک محکمه در شمال غرب پاکستان حداقل 8 تن کشته و حدود 10 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش ها این حمله امروز در منطقه تنگی در 400 صورت گرفت گروه جماعت الاحرار مربوط طالبان با نشر یک اعلامیه مسئولیت حمله امروز را پذیرفته است. به گفته این گروه، سه فرد با پوشیدن واسکت‌های انتحاری قصد داشتند تا وارد ساختمان محکمه شوند. بر اساس گزارش‌ها، پلیس دو حمله کننده را در جریان درگیری مسلحانه کشته است و یکی دیگر آنها توانسته تا بم‌های بسته به بدنش را منفجر سازد. یک شاهد این رویداد به رادیو مشعل در مورد گفت:
زما ملک سجاد نوم دی چې څنګه دنه شما نو بار دماکو شو.
نام من ملک سجاد است. زمانی که وارد محکمه شدم انفجار شد. سه تن بودند و قصد داخل شدن به این جا را که محکمه مدنیست داشتند. نیروهای امنیتی مانعشان شدند، آنها تیراندازی کردند و سپس انفجار رخ داد. در یک هفته گذشته در پاکستان شهرهای مختلف این کشور شاهد رویدادهای مرگبار از سوی شورشیان بودند که در نتیجه بیش از 100 تن کشته شدند. رهبر مذهبی ایران اسرائیل را یک کشور با هویت جعلی خوانده و ایجاد آن را یک صفحه ناپاک تاریخ عنوان کرده است. آیت الله علی خامنه ای امروز در کنفرانس بین المللی حمایت از قیام فلسطینی ها علیه اسرائیل گفت که آن کشور با توطئه فرامنطقه‌ای تشکیل شد، اما به گفته وی از صفحه تاریخ پاک خواهد شد. خامنه ای در ششمین کنفرانس موسوم به انتفاضه فلسطین همچنان افزود، همه کشورهای اسلامی موظفند تا برای آرمانهای فلسطین متحد شوند. رهبر مذهبی ایران افزود، برخی نشانه ها را از سقوط رژیم صهیونیستی می نگرد. خامنه ای در یکی از چند مراسمی که ایران به خاطر حمایت از فلسطین برگزار می کند سخنرانی کرد. در گذشته اسرائیل همواره این گونه اظهارات مقام های ایرانی را نگران کننده خوانده و آن را یک تهدید به امنیت منطقه دانسته است. به دنبال انقلاب اسلامی سال 1979 در ایران، تهران تمامی روابط با اسرائیل را به حالت تعلیق درآورد و آن کشور را نیز به رسمیت نمی‌شناسد. رئیس شرکت هوایی تاجکستان سامان به خاطر لغو پروازهای مستقیم میان دوشنبه و تاشکند برکنار شده است. سامان ایر امروز گفت که علیشیر رستموف و چندین تن از همکارانش پس از آن از وظایفشان برکنار شدند که بر اساس یک تحقیق آنها نتوانستند اسناد را به موقع به میدان هوایی تاشکند بسپارند تا پروازهای مستقیم میان دوشنبه و تاشکند دیروز از سر گرفته می شد. پس از سال 1992 میلادی، یعنی در 25 سال گذشته، هیچ گونه پرواز مستقیم میان دو پایتخت وجود نداشته است. روز دوشنبه مسئولین از خطوط هوایی تاجکستان گفته بودند که مقام ها در ازبکستان در آخرین لحظات پرواز تیاره سامانیر را لغو کردند. اما سپس معلوم شد که مشکل از جانب تاجکستان بود. سامانیر گفته که به زودی پروازهایش را به تاشکند آغاز خواهد کرد. و رئیس جمهور روسیه با خانواده ویتالی چورکین نماینده این کشور در سازمان ملل متحد که دیروز به صورت ناگهانی در نیویورک درگذشت ابراز همدردی کرده است. در خبرنامه‌ای که در صفحه اینترنتی کرملین نشر شده، ولادیمیر پوتین مرگ چورکین را یک زایه جبران ناپذیر برای سیاست خارجی روسیه دانسته است. ویتالی چورکین که از سال 2008 میلادی به حیث نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد تعیین شد، دوشنبه درست یک روز پیش از آن که 65 ساله شود، به علت نامعلوم در نیویورک درگذشت. پایان خبرها.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حال یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. حضور نظامیان افغان در اطراف خانه عبدالرشید دوستم در کابل برای رئیس دفتر او هم سوال برانگیز است.
در مورد از اینکه مگه آنها معاصره هستن، شما با مسئولین امنیتی صحبت بکنیم که یک قد داره آنها.
ما با قماندان گارنیزیون کابل صحبت کرده ایم و اصل ماجرا را تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. چرا سیستم بایومتریک در امتحان کانکور شفافیت بار خواهد آورد؟ یک مقام وزارت تحصیلات عالی جواب می دهد.
چون هویت محصول دیگه الکترونیکی شد میشه، کسی تزویر کرده نمیتونه، تقلب کرده نمیتونه، سوء استفاده ها تمامه، اما راهاش بسته میشه.
و در تازه ترین های جهان میشنوید که یک جنرال اردوی امریکا مشاور جدید امنیت ملی رئیس جمهور ترامپ شده. او در افغانستان هم بوده. به شما میگوییم که او کیست؟ در نیمه دوم این ساعت هم برنامه های ساینس و تکنولوژی و آزادی و شنوندگان را خواهید شنید. با رادیو آزادی که باشید زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه می شوید. در شروع به شما میگوییم که به دنبال جابجا شدن ده ها نظامی افغان در اطراف خانه معاون اول رئیس جمهور، گارنیزیون کابل این را اقدام امنیتی در ساحه شیرپور کابل عنوان میکند. گلنبی احمدزی قماندان این گارنیزیون چاشت امروز به رادیو آزادی گفت تصفیه و تلاشی در این ساحه ادامه دارد. همزمان با این احمد ایشچی والی پیشین جوزجان ادعا میکند که نیروهای امنیتی به هدف بازداشت 9 تن از افراد معاون اول خانه او را محاصره کردند. نصرت پارسا از کابل گزارش میدهد.
ده ها نظامی اردوی ملی، امنیت ملی و پلیس که مربوط به گارنیزیون کابل خوانده می شوند با سلاح‌های سبک و سنگین در اطراف خانه عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان جابجا شدند. این نظامیان سرک‌های متصل به خانه آقای دوستم را مسدود کردند و در ساحه به خبرنگاران اجازه عکس و تصویربرداری را نمی دهند. گلنبی احمدزی قماندان گارنیزیون کابل چاشت روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت بر اساس یک برنامه امنیتی در حال حاضر ساحه شیرپور کابل مورد تصفیه و تلاشی قرار دارد.
ما خود دوامدار من حیث مسئولیت در نیزین کابل کوشش داره ساحات مثلا به نوبت با اساس اطلاعات و راپورهایی که موجود میشه او را مورد تفتیش و مثلا ارزیابی قرار بده که با مون اساس ساحات شیرپور این قسمت ها برای فعلا و مورد تشکیه و تلاشی قرار دارد.
یعنی هدف ماسر خانه دوستم نیست؟
فکر کنین که ما فقط تامین امنیت داریم و تشکیه و تلاشی داریم و تدابیر امنیتی داریم.
نیروهای امنیتی در حال در منطقه شیرپور کابل و در نزدیکی های خانه معاون اول رئیس جمهور جابجا شدند که روز گذشته عبدالرشید دوستم پس از نزدیک به 4 ماه غیابت به دفتر کارش حضور یافت. معاون اول رئیس جمهور متهم به بدرفتاری جنسی و لتکوب احمد ایشچی والی پیشین جوزجان است. در پیوند بین ادعاها اخیراً لوی ساران والی افغانستان حکم بازداشت 9 محافظ آقای دوستم را صادر کرد. احمد ایشچی روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که هدف از جابجا شدن نظامیان افغان در ساحه شیرپور بازداشت 9 محافظ معاون اول رئیس جمهور است. به گفته آقای ایشچی، جنرال دوستم خلاف اراده حکومت یک روز پیش به دفترش حضور یافت و به همین اساس نظامیان افغان خانه‌اش را محاصره کردند تا 9 محافظش را بازداشت کنند.
دیروز تقریبا نزدیکای ساعت 6 به دفتر رفته در خلاف تسکیه میخواست، خلاف اراده حکومت میخواست خانه را برای اطرافیانش که بسیار مورال باخته بودن همه را یک مورال نشان میده. از همه خاطر عکس العمل دولت جدی برش چی شده و امروز صبح تماما اطراف خانش به صورت بسیار جدی دقیق محاصره است.
دفتر معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید اتهام حقوقی بر معاون اول رئیس جمهور از راه های قانونی تحت تعقیب قرار دارد. اما این که واکنش این نهاد به ادعای محاصره خانه عبدالرشید دوستم چیست؟ عنایت الله بابر فرهمند رئیس دفتر معاون اول رئیس جمهور در این باره میگوید
ادعا یا اتهام حقوقی که یک فرد یک شخص داشته و از مجراهای قانونیش تحت تعقیب است و به همکاری هر دو طرف ادامه دارد. دیگر در مورد از این که مگر خانه محاصره است لطفا شما با مسئولین امنیتی صحبت بکنید که یک قدر
آنه. از سوی دیگر بشیر احمد تیانج عضو ولیسی جرگه و سخنگوی حزب جنبش ملی افغانستان گشت و گذار نیروهای امنیتی در اطراف خانه معاون اول رئیس جمهور را یک برنامه معمولی امنیتی میخواند. به گفته وی تانک های نیروهای امنیتی که تا چاشت امروز در اطراف خانه آقای دوستم آمده بودند دوباره به قرارگاهشان رفتند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
گزارش از ما، قضاوت از شما. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوین و یادآور میشم که از هفت شام تا هفت صبح روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را نیز شنیده میتوانید. اکنون بشنویم که یک کمپانی جرمنی به همکاری حکومت افغانستان کار دیزاین و انجینیری پروژه تاپی را در افغانستان آغاز میکند. تفاهم نامه آغاز دیزاین و انجینری این پروژه امروز میان مسئولان افغان گاز و کمپانی جرمنی با حضور رئیس جمهور غنی در ارگ ریاست جمهوری امضا شده. سوی هم عامر ترکمنگاز در مورد هماهنگی کشورها در خصوص تطبیق این پروژه تاکید کرده است. جاوید حسنزاده و جزئیات بیشتر در این مورد.
مقامات افغان آغاز کار دیزاین و انجینری پروژه تاپی را گام بزرگ در جهت وصل شدن کشورهای داخل در این پروژه با کشورهای اروپایی دانسته و تاکید میکنند که تلاش ها در جهت تکمیل شدن این پروژه ادامه دارد. همایون قیومی مشاور رئیس جمهور در امور زیربنا در مراسم امضای تفاهم‌نامه افتتاح کار دیزاین و انجینری پروژه تاپی گفت که با تکمیل شدن این پروژه پیشرفت‌های خوب اقتصادی در امتداد همین دهلیز به وجود خواهد آمد.
امروز بسیار جای خوشی است که برای تکمیل شدن این پروژه ملی و منطقوی گام بزرگ را برمی داریم و تفاهم نامه آغاز کار این پروژه را امضا می کنیم. این نه تنها پاپلاین است که ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند را با هم وصل می سازد، بلکه این دهلیز برای فایبر نوری می باشد که این چهار کشور را با اروپا وصل می سازد.
در مراسم افتتاح کار دیزاین و انجینری پروژه تاپی بر علاوه مقامات افغان، سفرهای کشورهای ترکمنستان، پاکستان و هند در کابل نیز حضور داشتند. با اساس معلومات وزارت معدن و پترولیم افغانستان، کمپانی جرمنی کار سروی و دیزاین و انجینری پروژه را به عهده داشته و حکومت افغانستان سهولت ها را در بخش های مختلف به شمول امنیت فراهم می سازد. غزاله حبیبیار سرپرست این وزارت در این نشست گفت که بحث ها روی این پروژه میان وزارت های زیربط آغاز گردیده و این پروژه در دو مرحله عملی می گردد. و ای گفت مرحله نخست شامل تنظیم مدیریت امنیت پروژه، نهایی سازی موافقت نامه ها، مطالعات محیط زیستی پروژه، ماین روبی، سروی جزئیات مسیر پاپلاین و استملاک زمین بوده و مدت یک سال را در بر می گیرد. با گفته وای در مرحله دوم ساخت و ساز پروژه به شکل اساسی آن آغاز می گردد و افزود که تصدی افغانگاز کار آموزش کارگران ماهر را در این راستا آغاز کرده است. پروژه تاپی سال گذشته به شرکت مقامات کشورهای ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند در شهر اشقاباد ترکمنستان رسما افتتاح گردید. پروژه تاپی گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هندستان انتقال می دهد. از جمله 1800 کیلومتر لوله گاز تاپی، 735 کیلومتر آن از ولایت هرات، فرا، هلمند و قندهار عبور کرده و افغانستان سالانه از مدرک ترانزیت این پروژه 400 میلیون دلار عاید به دست می آورد. مراد امانوف رئیس عامل شرکت تاپی کشور ترکمنستان نیز در این نشست افتتاحیه از پیشرفت‌ها در خصوص کار پروژه تاپی معلومات داده و این پروژه را با اساس ایجاد ثبات اجتماعی در منطقه خوان.
در حال حاضر ترکمنگاز برخی کارهای را تکمیل کرده، اسناد مربوط به انجینری و مراحل دیزاین تکمیل شده است و حمایت افغانستان بسیار مهم است. هماهنگی میان کشورهای منطقه بسیار مهم می باشد تا اینکه در مسائل تکنیکی کدام مشکل به وجود نیاید و پروژه به گونه موفقانه تکمیل شود.
و همچنان گفت که ترکمنستان با تطبیق این پروژه متعهد است و این شرکت مشوره هایی را به خاطر مسائل مالی این پروژه نیز با برخی جوانب آغاز کرده است. در این حال عبدالله واحدیار کارشناس اقتصادی افغان روی تامین امنیت مرحله دیزاین این پروژه تاکید کرده و به حکومت سفارش میکند که در این راستا باید همکاری مردم مسیرهایی را به دست آورد که پاپلاین گاز از آن مناطق عبور میکند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
سروش رستاقی از کابل نوشته که پروژه تاپی یک کار خوب است اما به شرط که به همان شکل اساسی ساخته شود. فاضل از بدخشان نوشته که پروژه تاپی یک اقدام خوب برای کاریابی و اقتصاد افغانستان است. عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته که پروژه تاپی برای افغانستان بسیار مهم است و محمد عادل ایماق از بغلان نوشته که حکومت باید تنها بر پروژه تاپی اتکا نکند و بیشتر از این عمل کند. تاپی قرار است گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال دهد. تشکر از پیام‌های کوتاه شما. رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرها را خواهید شنید و همچنان به شما در دو برنامه هفتگی داریم، یکی ساینس و تکنولوژی و دیگر هم آزادی و شنوندگان. اکنون بشنویم که یافته های اداره احصایه مرکزی افغانستان نشان می دهد که در مدت 3 سال گذشته نقش زنان در تصمیم گیری 1% افزایش یافته است. جزئیات بیشتر در این گزارش از نورالله شایان.
یافته های 3 سروی اداره احصایه مرکزی افغانستان نشان میدهد که نقش زنان در بخش تصمیم گیری ضعیف است. این اداره روز 3 شنبه نتیجه سروی تحت نام نقش زنان و مردان در تصمیم گیری را با رسانه ها شریک کرده که نشان میدهد از سال 1392 به این سو نقش زنان در تصمیم گیری 1% افزایش داشته است. شیر محمد جامیزاده سرپرست این اداره میگوید که این سروی در مرکز و ولایات صورت گرفته و با حدود 9000 کارمند ادارات دولتی، سکتور خصوصی و غیر دولتی مصاحبه انجام شده است.
با اساس آماری که ما در سال 1392 داشتیم، فیصدی زنانی که در سطح تصمیم گیری قرار داشته به 9.9% بود، ولی در این سروی به 10.7% افزایش یافته که اگر افزایش نسبی را نسبت به 3 سال قبل نشان میده، گرچه توقع به این بود که به مراتب بالاتر می بود.
گراف نشر شده این سروی نشان میدهد که در مؤسسات غیر حکومتی نقش زنان بیشتر است، اما این سروی در مجموع 89% نقش مردان را نشان میدهد. این در حال است که پیش از این نهادهای مدافع حقوق زنان بر نقش آنان در تصمیم گیری تاکید کرده و گفتند که به نیم نفوس جامعه که زنانان نقش کمرنگ داده شده است. گروه دادخواهی سیاسی زنان نیز ماه پیش لیست 1100 نفری زنان نخبه را به حکومت سپرد تا ایشان را به کار بگمارند. بر اساس معلومات مقام‌های افغان، اکنون 10 زن در شورای ملی، 4 وزیر و 8 معین در حکومت مصروف کارند و تلاش می‌شود تا نقش آنان در کرسی‌های مهم بیشتر شود. از سوی هم وزارت امور زنان می‌گوید که نشر این سروی نگران کننده است، اما این رقم آنان را وامی‌دارد تا عملاً به کارهایشان تلاش کنند. اسپوژمای وردک معین وزارت در همین نشست در این مورد گفت:
من متاثر هستم از این رقم که در سروی اعلام شده و نگران کنند است. ما را متوجه می سازد که باید از قبل کارهای زیادی را انجام می دادیم تا چگونه بتوانیم نقش زنان را در سطح تصمیم گیری بیشتر سازیم.
حکومت افغانستان نقش زنان را در تصمیم گیری 30% تعیین کرده است و مقام های افغان میگویند که تلاش در این زمینه جریان دارد. خانم وردک میگوید مشکلات امنیتی، بی سوادی، عدم توجه به حقوق زنان، پروگرام های کم تاثیر و کمک کنندگان، افزایش آزار اذیت زنان و حتی محیط غیر سالم کاری از مواردند که نقش زنان را محدود کرده است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس جمهور آمریکا یک جنرال اردو را به حیث مشاور جدید امنیت ملیش انتخاب کرده است. این که او کیست، زرغونه منگل به شما میگوید.
رئیس جمهور دونالد ترامپ دیروز در فلوریدا اعلان کرد که برید جنرال اچ آر مکماستر مشاور جدید امنیت ملیش خواهد بود. مشاور قبلی امنیت ملی ترامپ مایکل فلین هفته گذشته به کنار روی از این سمت وادار شد. این کار به دلیل آن صورت گرفت که فلین در مورد صحبت‌هایش درباره تحریمات بر روسیه با سفیر آن کشور در واشنگتن به معاون رئیس جمهور آمریکا معلومات نادرست داده بود. ترامپ دیروز در جریان صحبتش با خبرنگاران در فلوریدا مکماستر را متخصص بخش مبارزه علیه تندروان خوانده و گفت وی دارای بهترین تجربه و بهترین دانش است. ترامپ برای کرسی های مهم نظامی حکومتش به جنرالان اولویت داده است. مکماستر که در جریان این اعلان ترامپ لباس نظامی برتن داشت، با 2 جنرال دیگر یعنی جیمز ماتیس وزیر دفاع و جان کلی وزیر داخلی امریکا کار می کند. مکماستر 54 ساله پیشنهاد کرسی مشاور امنیت ملی را یک امتیاز خواند. مکماستر در جنگ اول خلیج و جنگ های افغانستان و عراق هم وظیفه اجرا کرده است. است و یک عالم امور نظامی عنوان می شود، زیرا در بخش تاریخ نظامی تخصص دارد و نویسنده هم می باشد. ترامپ گفت بریگادیر جنرال کیت کلر، سرپرست مشاور امنیت ملی، حال به حیث رئیس اداره امنیت ملی امریکا وظیفه اش را می کند.
بیشتر در این مورد و مسائل دیگر در وبسایت ما هم خوانده می توانید، azadiradio.com.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای امریکا، گفت و شنود، خبری اتر.
و رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 3.5 میشنوید. وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید با عملی شدن سیستم بایومتریک امتحان آینده کانکور شفاف برگزار خواهد شد. فیصل امین سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت با توجه به تجارب آنها تلاش می شود تا از هر گونه تقلب در امتحان پیشرو جلوگیری شود. نصرت پارسا و جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان اطمینان می‌دهد که در امتحان کانکور پیشرو جلو هر گونه تقلب و دستبرد را خواهند گرفت. فیصل امین سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت با بایومتریک شدن اشتراک کنندگان امتحان کانکور هیچ کس نخواهد توانست تا به جای کس دیگر امتحان دهد و یا هم کدام تقلب دیگر را انجام دهد. آقای امین ادعا می‌کند که امتحان کانکور پیشرو 100% شفاف خواهد بود.
با تطبیق بایومتریک در تاریخ تحصیلات عالی افغانستان برای نخستین بار ما میتونیم که ادعا کنیم که 100% شفافیت کانکور تضمین میشه، چون هویت محصل دیگه الکترونیکی شو میشه، کسی تزویر کرده نمیتونه، تقلب کرده نمیتونه، سوء استفاده ها تمام امو راهش بسته میشه، افرادی که ایوازی امتحان میدادن دیگه ایوازی امتحان نمیتونن دادن.
فیصل امین همچنان میگوید بر علاوه سیستم بایومتریک برای هر اشتراک کننده کانکور در سال روان یک کتابچه سوالات ساخته شده که تمام مشخصات در آن درج است و این فرصت وجود ندارد که سوالات در اختیار کس دیگری قرار گیرد. وزارت تحصیلات عالی سال گذشته نیز خبر داده بود که برخی اصلاحات را در امتحان کنکور وارد کردند که نظر به ادعای این وزارت امتحان به گونه شفاف و با معیارهای خوب برگزار شد که مورد قناعت اشتراک کنندگان قرار گرفت. هرچند در سالهای گذشته نسبت به شفافیت در پروسه امتحان کنکور انتقادهایی وجود داشت و حتی در برخی ولایت‌ها این امتحان دوباره برگزار شد، اما حالا وزارت تحصیلات عالی اطمینان می‌دهد که این بار فرصت دستبرد و تقلب در کنکور وجود ندارد. در همین حال برخی اعضای کمیسیون امور تحصیلات عالی ولیسی جرگه هرچند از شفافیت در امتحان پیشرو خوشبینند، اما میگویند کار گرفتن از سیستم بایومتریک در امتحان کنکور افغانستان جدید است و شاید در ابتدا با برخی مشکلات روبرو شود. عبدالقادر قلاتوال عضو این کمیسیون میگوید به خاطر که این پروسه جدید است میتواند در قدم اول بعضی مشکلات تکنیکی و برخی مشکلات دیگر را به همراه داشته باشد، اما در آینده میتواند سهولت های را هم به میان بیارد. آقای قلاتوال میگوید باید در بخش مدیریت سیستم جدید بایومتریک در کنکور افغانستان توجه شود و همچنان به مشکلات اشتراک کنندگان کنکور به موقع رسیدگی شود. از سوی دیگر صدیق الله پتمن معین پیشین وزارت معارف میگوید با عملی شدن سیستم بایومتریک تا زمانی که از طریق سیستم مرکزی زمینی تقلب فراهم نشود هیچ کس نخواهد توانست تا در پروسه کنکور دست برد و یا هم تقلب انجام دهد. آقای پتمن همچنان میگوید وزارت تحصیلات عالی باید تنها به امتحان کنکور تمرکز نکند، بلکه باید بعد از امتحان از سمستر اول کسانی را تصفیه کند که از طریق تقلب به مؤسسات تحصیلات عالی راه یافتند.
گزارش بوده از نصرت پارسا، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. و تا لحظات دیگر در نیمه دومین ساعت دو تا برنامه جالب هفتگی در انتظار شماست که ساینس و تکنولوژی و دیگر هم آزادی و شنوندگان.
چی خواهد شد یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتایی که آمدن کل تنظیم های زور است، جبری به زور آمده این و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و بایسی یک کسی که از این خاک است افغانستان و علاقه دائمی داشتیم، همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل برای چی افغانستان که مداخلتون شدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنجشنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
بله، رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین به آدرس اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماستیم و یادآور میشم که میتونین از هفت شام تا هفت صبح روی امین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را نیز بشنوید. اکنون ساعت 5:30 به وقت کابل است. جاوید نعیمی در استودیوست با فشرده تازه ترین خبرها.
ده نیروی امنیتی افغان خانه معاون اول رئیس جمهور را در محاصره درآوردند. این نیروها تمامی مسیرهایی را که به خانه عبدالرشید دوستم راه دارند برای رفت آمد بستند، اما مسئولین امنیتی میگویند این یک اقدام برای تلاشی و تصفیه منطقه شیرپور در کابل است. یک شرکت جرمنی به همکاری حکومت افغانستان کار طراحی و انجینری پروژه تاپی را در افغانستان آغاز میکند. یک سروی تازه اداره مرکزی احصائیه افغانستان نشان می‌دهد که در 3 سال گذشته نقش زنان در تصمیم گیری‌ها 1% افزایش داشته است. شیر محمد جامی سرپرست این اداره امروز در کابل گفت سروی آنها در مرکز و ولایات صورت گرفته و با حدود نزدیک به 9000 کارمند اداره های دولتی و غیر دولتی و سکتور خصوصی صحبت شده است. در حمله طالبان مسلح بالای یک محکمه در شمال غرب پاکستان حداقل 8 تن کشته و حدود 10 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش ها 3 تن این حمله را امروز در منطقه تنگی در 400 انجام دادند. گروه جماعت الاحرار مربوط طالبان مسئولیت حمله امروز را پذیرفته است. رهبر مذهبی ایران اسرائیل را یک کشور با هویت جعلی خوانده و ایجاد آن را یک صفحه ناپاک تاریخ عنوان کرده است. و رئیس شرکت هوایی تاجیکستان سامان به خاطر لغو پروازهای مستقیم میان دوشنبه و تاشکند برکنار شده است. سامان یار امروز گفت که علیشیر رستموف و چندین تن از همکارانش پس از آن از وظایفشان برکنار شدند که نتوانستند اسناد را به موقع به میدان هوایی تاشکند بسپارند تا پروازهای مستقیم میان دوشنبه و تاشکند دیروز از سر گرفته می شد.
تشکر از جاوید نعیمی برای ارائه فشرده تازه ترین خبرها و تشکر از شما که تا این دم با رادیو آزادی هستید. برمیگردیم با دو تا برنامه جالب هفتگی، اما اکنون خلیل سلطانی با چند رویداد ورزشی با شماست.
سلام شنونده های عزیز، به خبرهای ورزشی از رادیو آزادی خوش آمدین. سومین بازی تیم ملی کرکت افغانستان با تیم ملی زیمبابوه ادامه دارد. این بازی به سلسله 5 مسابقه 5 اوره یک روزه تیم ملی کرکت افغانستان با زیمبابوه در میدان حراره این کشور ادامه دارد. قرعه بازی را تیم زیمبابوه برنده شد و بیتینگ را انتخاب کرد. این بازی ناوقت امروز به پایان میرسد. تیم ملی کرکت افغانستان تا کنون در دو بازی با تفاوت 12 و 54 دوش زیمبابوه را شکست داده است. این مسابقات از سوی شورای بین المللی کرکت را اندازی شده است و به تاریخ 26 فوریه به پایان میرسد. قرار است فردا تیم شاهین آسمایی و تیم ماناناک کلاب نیپال با هم رقابت کنند. علی کاظمی مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت این بازی فردا ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان در استودیوم چوتاگونگ بنگلادش آغاز می شود. تیم شاهین آسمایی در دیدار نخستش در چارچوب رقابت‌های قهرمانی جام بین‌المللی شیخ کمال از تیم میزبان این رقابت‌ها 3-1 شکست خورد. و در ادامه مسابقات لیگ مویتای افغانستان قرار است جمعه هفته جاری مسابقات میان 20 ورزشکار انجام شود. علی ظفر عاطفی مسئول نشرات فدراسیون مویتای افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت این رقابت ها در ادامه چهارمین هفته مسابقات لیگ مویتای افغانستان در کابل آغاز می شود. این مسابقات به هدف رشد مویتای میان رده های سینی جوانان، نوجوانان و دختران برگزار شده است. از توجه و همراهیتان سپاسگزار هستم. وقت خوش.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون وقت پخش برنامه های هفتگی رسیده. تا لحظات دیگر آزادی و شنوندگان، اما پیش از آن
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی.
اداره تحقیقات فضایی امریکا یا ناسا وسایل الکترونیکی را ساخته است که می تواند در اقلیم خیلی ناگوار سطح سیاره زهره یا وینوس برای روزهای متداوم کار کند. نخستین سفینه فضایی که روی سطح سیاره زهره یا هر سیاره دیگر فرود آمد، سفینه فضایی ونرا 7 بود که توسط اتحاد شوروی سابق به فضا پرتاب شده بود و در سال 1970 میلادی روی سطح سیاره زهره فرود آمد. قبل از آن 6 ماموریت دیگر در زمینه فرستادن سفینه های فضایی به سیاره زهره ناکام شده بودند. سفینه فضایی ونرا 7 نخستین سفینه فضایی بود که به طور آرام روی سطح سیاره زهره فرود آمد، ولی اقلیم دشوار این سیاره باعث آن شد تا وسایل الکترونیکی آن در جریان چند ساعت از فعالیت باز مانده و بسوزند. وضعیت دشوار اتمسفر سیاره زهره باعث آن شده است تا درجه حرارت سطح آن حدود 500 درجه سانتیگراد بوده، غلظت و غنای اتمسفر آن با گاز کربن دای اکساید باعث ذوب شدن و سوختن همه وسایل الکترونیکی شود که با آن سیاره ارسال می شود. ولی اینک دانشمندان اداره تحقیقات فضایی امریکا یا ناسا می گویند امیدوارند به این مشکل یک راه حل یافته، گام مؤثر را برای حفظ وسایل الکترونیک در سیاره زهره برداشته باشند. مرکز تحقیقاتی گلن اداره ناسا سرکت سیمیکاندکتر یا نیمه هادی را از مواد سیلیکون کارباید ساخته است که خیلی مقاوم است. وسایل الکترونیک جدید نشان می‌دهند که سفینه فضایی که در آینده به سیاره زهره فرستاده خواهد شد می‌تواند 521 ساعت متداوم، یعنی 100 برابر بیشتر از وسایل قبلا ارسال شده به سیاره زهره، در برابر درجه بلند حرارت، شرایط دشوار اقلیمی و اتمسفر این سیاره مقاومت کرده به فعالیت ادامه دهند. کنوا که دانه های آن چیز شبیه به دانه های ارزن است، مهمترین منبع غذایی را در امپراتوری اینکا تشکیل می داد و آن را به نام مادر حبوبات یاد می کردند. از کنوا در امپراتوری اینکا بان پیمانه استفاده می شد که امروز در جهان از گندم استفاده می شود. امپراتوری اینکا یا اینکان بزرگترین امپراتوری قبل از تاریخ کولومبیان در امریکا به شمار می آید. با عقیده برخی دانشمندان احتمال دارد این امپراتوری بزرگترین امپراتوری قرن 16 در جهان باشد که آخرین مراکز مقاومت آن در سال 1572 میلادی توسط اسپانوی ها تسخیر شد. به نوشته آژانس خبری رویترز، نتایج مطالعات تازه دانشمندان نشان می دهد که رازهای نهفته در اطلاعات ژنتیک دانه های کینوا می تواند آن را دوباره به مهمترین منبع غذایی تبدیل کند. مارک تستر، دانشمند علوم نباتی پوهنتون ساینس و تکنولوژی پادشاه عبدالله در عربستان سعودی می گوید مطالعات ژنتیک دانه های کینوا به طور کاملا دقیق اطلاعات را کشف کرده است که به شیوه های پرورش آن می انجامد. نتایج این مطالعات پرورش این گیاه را مساعدت نموده و طعم آن را نیز شیرین تر خواهد ساخت. به نوشته آژانس خبری رویترز، دانشمندان به این عقیده اند که افزایش زرع کینوا مسئولیت غذایی را در سطح جهان بهبود خواهد بخشید، در جهانی که نفوس آن به طور سرسام‌آور در حال افزایش است. از کینوا که طعم خوشایند و بوی معطر دارد مانند برنج استفاده می شود و یا هم آرد شده مانند نان پخته می شود. از کینوا بیر نیز ساخته می شود. در حال حاضر کینوا به پیمانه کم در جهان زرع می شود و زارعین کشورهای پیرو و بولیویا به زراعت آن مشغولند. حدود 500 سال قبل از امروز اسپانوی ها زراعت کینوا را به خاطر آن که از آن در مراسم مذهبی باشندگان بومی سرزمین های تحت تصرف آنها در امریکای جنوبی استفاده می شد ممنوع ساختن، مزارع کشت آن را از بین بردند. به عقیده دانشمندان علوم نباتی، کنوا را که در امپراتوری اینکا دانه مقدس شمرده شده و به نام مادر حبوبات یاد می شد، می توان غذای فردای جهان نامید. آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. قسمی که می دانید این برنامه هفته دو بار تهیه می شود و دو بار هم تکرار. بنابراین در بعض مسائل بسیار زیاد عاجل مثل برفباری ها و مسائل صحی و غیره ما نمی توانیم که همه روزه به پیام های شما رسیدگی نماییم. بنابراین بعضی از پیام ها در ظرف چند روز گذشته در تلفن اوتومات رادیو آزادی ثبت شده است، به طور مثال در مورد راه بندی ها. اما ما بازم تحت عنوان از پیام های شما بعضی از پیام های عاجل را نشر نمودیم. امیدوار هستیم که تا حال با آن رسیدگی شده باشد. به هر حال در این برنامه باز هم در مورد راه بندی ها شکایت ها داریم و همچنان در موضوع صحی بعض پیام ها در تلفن اوتومات رادیو آزادی ثبت شده است. ما توانستیم پیام هایی که مربوط به مسائل صحی است با محترم دکتر خواجه قمرالدین صدیقی، مشاور ارشد وزارت صحت عامه دولت اسلامی افغانستان، در میان بگذاریم. اما در قدم اول توجه نمایید به پیام هایی که در مورد برفباری ها و راه بندی ها ثبت شده است.
بله سلام علیکم، ما ارباب حسین هستم از ولایت ایره در ولسوالی انجیل هستیم. سایل اگر صدای ما رو میشنوی، همی باران و بارشا تقریبا 2000 جریب تخریب کده در مخیری ولای غازی. صدای مور هیچ نه دولت میشنه و نه رایت میشنه و خانه با کچ کدن هست، خانه با حالت تلف هست. زن و بچه و صغیر و کبیر کجایش احبین دریا مانده. صدای مور با ماسولین با ولایت ایره با ولسوالی انجیل با ولسوال و با ماسولین بیرسانی.
ما مردم کوهستانی یک پای کوتل ما ورمور بند، برادر تونسای ما بند، چکه مواشی دیری برف. هیچ کس یاد بازخواست و کمک و همکاری نیه، دولت نیه، هیچ کس نمیکنه. ما یک غریزه دادیم به سرمش و کابل، یک غریزه دادیم به سرمش و ولایت. سرمش و ولایت از کابل آمد به ولایت، ولایت برد خاله و بوله و کلگه به قوم خود تید کرد. کمکای ما مردم فقط بیزی شد از نیم سیتلات بیزی کرد قطع شد. یعنی این کدام مورد غورسی هست یا نیست؟
اسم من سیف الدین، ولایت سمنگان، ولسوالی دره‌صوف، قریه لبابی. به توسط 2500 دانه مال میده مال به شمول گاو، گوسپند و خر و تمام وسایل جاندار از نزدی ما عریق گردیده به توسطی برفباری. از شما خواهشمند هستم که امروز ساعت 5 بجه عصر اعلان ما را به مسئولین شما اعلان کنیم.
بنده از ولایت دایکنده تماس گرفتم. محترما از طریق رادیوی شما میخواییم که صدای خود و گوش مسئولین محترم وزارت مبارزه با حوادث برسانم. مدت یک هفته می شود بارندگی های زیاد باعث خرابی و ویرانه های خانه های مردم گردیده. از این طریق گوش مسئول انشاءالله که برسد.
برخوان از ما ولایت فاریاب و سوالی قیصار، قریه شارجمی بیش از 70 سان برف زده. تمام راهای و سوالی قیصار نزدیک 2500 قریه داره، تمام راهای ده در ولسوالی بسته شده، ولسوالی قیصار هم بسته شده با مرکزی ولایت فاریاب. گسته به منزی که ما نیم کیلومتر از ما دور نیست، کمک نمیکنه، دیگر نمیکنه. وردی ملی به سر سرک ساده ای تا برده که مردم از حولی خود بنار ما نمیتونه، از برای خود آقای ظریف نظر. از خانه ما، از خانه بنار شده 10 متر را نمیتونیم بیاریم از حولی. 10 متر چیه؟ یا حتی یک پارو نداریم ما برف پاک کنیم. ما چی میدانیم برف با مایهود ماسنه کده همه را.
سلام برای تمام کارکنان رادیو آزادی ناصر از ولایت بامیان ولسوالی ورس از خرمسود تخت. معثر برفباری های سنگین رای عبور و مرور تنگ زردک و قفقل و قل مسود و خرگوشک و قیراق و قلیدگ و اردوخاک تا هنوز مسدود است. خود مردم دست بکار شده است. سه روزه که بس جارو میکند تا هنوز باز نشده است. چون در این مسیر راه های خیلی طولانی پست و بلندی های زیادی موجود است. با اینکه به تعداد هزار نفر خورد و کلان در این مدت جارو کردند. اما از توان ما مردم بدون همکاری دولت خارج است. چون در این روستا دولت و ارگان زیردخل هیچ گونه توجه نکرده. از شما خواهش مندم که صدای ماها مردم را به مقامات بالا برسانید. و سلام، خدا حافظ.
تابعه آزادی دایکندیوال هستم. از دایکندی شما را زحمت میتیم. دو هفته قبل هم راه های مواصلاتی ارتباطی ولسوالی های ولایت دایکندی با مرکز ولایت و مرکز پایتخت کابل باشه مسدود بودن از سر ریزش برفباری ها و برف های سنگین. بعد در هفته گذشته یک روز باش شدن، بنا مطل بارندگاه ها باش شروع کردن. به این مدت زمان تقریبا سه هفته می شود راه های ولسوالی ها کاملا مسدود است. رفت آمد مردم نیست. مردم ها دچار مشکلات گوناگون هست، از مریضی و مریضداری ها و مشکلات ها، مسافر هایی که در ولسوالی هاست، کسایی که در مرکز ولایت کار دارد، با سر ریزش برفباری و باران گریلای این موتر تردد نمیتواند. مشکلات مردم به نهایت زیاد است. از طرف حکومت هم کدام توجهی در راستا صورت نگرفته و نمیگیره. برف پاکی های امسال هم طوری که قبلا بود با مردم نیست. اگر تا کارهای روزمزی گپا هست که مردم در اکثر وقتا نمیرسه. اکثرا راه های ساحات دایکندی مسدود است. بنابراین به خاطر توجه شما را خواهانیم انشاءالله که صدای مردم دایکندی را به مرکز رسانیده تا این در آینده مشکلات مردم مرفوع گردد. مریضی که در دایکندی در طول یک هفته بین را در بین تلخاق ولسوالی سنگتخت بندر و لال و سری جنگل تا هنوز هم در اینجا مانده است از اثر بسته شدن راه هست. مریضی که از ولسوالی سنگتخت بندر قرار بود در اول همین هفته به طرف مرکز ولایت به از بین را برگشت، نتوانست که به مرکز ولایت انتقال پیدا کنه. و همچنان ده ها مریض دیگر از ولسوالی نومیش و کجران و خیدیر و اشتالا اینجا همچنان مشکلات ها وجود دارد. اینا هم تا فعلا هیچ گونه صدا کسی نیست که صدای مردم را لبایک و جواب مردم را بگوید.
ماز اکبر خان از ولسوالی قیصار ولایت فاریاب خره چهارشنبه پیش از 70 تن متر برف زده. 70 تن برف زده تمام راه ارتباطی ولسوالی قیصار و مرکز بند قرازداش با ولسوالی بند.
این جانب عبدالواحد فرزند عبدالرحمن از ولایت فاریاب ولسوالی لولاش. باشنده قریه سنگین در سال 1392 از صنف دوم دانشکده شریعت فراغت حاصل نمودم. بنابر برفباری های شدید راه های مواصلاتی ما مسدود شده. یگانه مشکلات عمده ما این است که به کلینیک رسیدگی کرده نمیتوانیم و در ضمن مکتب های ما غیر فعال است. از جمله یکش فعال است که او هم چهار استاد و شش صنف داره. از مواد های درسی کمبود داریم. آقای ظریف نظر، خواهش مندم که شکایت ما را به مقامات و مسئولین برسانید.
آقای ظریف نظر، من عبدالله هستم از ولایت غور، از قریه سربند پایین ولسوالی لعل سرجنگل. راههای ما مسدود است و رضای ما امان متر مانده که در کجا کنیم در کجا نتنیم. شفاخانه در ما دور است. ولایت غور دلال کلینیک داریم هم بری ما دور است. بنده سر سرجنگل ولسوالی لعل سرجنگل قریه سربند پایین. حالا چه کار کنیم؟
بله که صاف نشود عزیزم گوش که شما. ما هستیم از مردم تلخیان شورای کوهستان نیکپای. ما قبلا به تاریخ چند و چند اعلانات دادیم در ولایت بغلان. از تاریخ چند تونی زیر بغلان در چقدر مواشی از بین رفته اعلانات شد. در نام بغلان مواد آمد. مردم کلگه برنشینه بود. کلی مواد بردنجا سرماست خاله و بوله خود تسلیم کرد. مردم ما زیر برف رایش یک بند از رای موتر نیست. یک مرچنوه را کردیم که به خاطر مردم از مردن نجات بیافه. خب بری ما نیه دولت نیه نه سرانیاش نه هیچ جای که من کمک همکاری نکره. وزارت هم رفتیم، نه همه جای دولت هم رفتیم، کلی جای داد و علاقه هم کس مقابل ما همکاری نکره. هیچ والی هم ساعتا رفتیم، هیچ کس همکاری نکره، هیچ نوه.
محترم آقای محمد اسلم سیاس، معاون اداره عمومی آمادگی مبارزه با حوادث، در تعداد پیام ها بسیار زیاد شده در مورد برفباری ها در اطراف و اکناف افغانستان. در این موارد حالا چطور رسیدگی میشه؟ سیب
برنامه زمستانی که از قبل ساخته شده، وظایف هر ارگان مسئول را در بخش‌های مختلف تعیین کرده.
سیاس، ما می‌خواستیم از شما چند موضوع رو پرسان کنیم. تا جایی که ما پیام‌ها رو تعقیب می‌کنیم، امسال همین مسئله برفباری‌ها نظر به سال‌های گذشته فوق‌العاده زیاد شده و راه‌بندی‌ها زیاد شده و مشکلات صحی زیاد شده و رساندن و کمک مشکل شده. سبب از این در چی نهفته است؟ دقیقاً
شما می‌دانیم که زمانی که برفباری‌ها شروع شد، ضخامت طبقه برف بسیاری مناطق بسیار بلند بوده و در بعض مناطق در اکثر ولایات حدی اقل از 40 سانتی برف شروع تا 2.80 سانتی هم در مناطق مثل سالنگاه برفباری شده.
بله.
و این خاطر یک حالت واقعا فوق العاده طاقت فرسا آمد. گرچه ما در امر رسیدگی به حوادث به مشکل جدی بر نخوردیم، اما در امر رسیدگی به اون کسایی که در مسیر سالها گیر موندن یک مقدار دیرتر رسیدیم و باز هم لطف پروردگار نظر به فعالیت مشترک کمیته های اضطرار ولایتی، دفترهای مرکزی وزارتخانه‌ای که خدمه دومشون در ولایت است، رسیدگی بسیار خوبی و کسایی که گیر موندن صورت گرفت و همون رقمی که ما در اول برنامه داشتیم که باید جان انسانها را نجات بدیم، تعداد کسایی که در معبرها و کتلها اینا گیر مونده بودن و با مشکل مواجه بودن، همه اینا نجات داده شد. فضل خدا بدون کدام تلفاتی بود. یک مقدار مشکلاتی دیگه ای که با وجود آمد یا از تلفات بی‌پروایی خود افراد، یعنی گوشدارا را نادیده گرفتن یا وضعیت جوی را نادیده گرفتن، حرکت کردن به محلات آسیب پذیر یا در برف‌کوچه‌ها موندن شدن. این موضوعی جدا از این مسائلی بوده که ما هم رای شما مطرح کردیم.
به هر حال سیاس صاحب محترم، بعضی از پیام ها شکایت از این میکنن در بسیاری جایی که کمک رسانده شده به منفرهای مستحق رسانده نمیشه. صاحب، در این مورد هم یک فعالیت های جدی به خلم ضرور است که هر سال این شکایت میرسه به ما.
واقعا این شکایت ها همش قابل بررسی است و یک مشکل کلانی که وجود داره و ما شکایت داریم از این کسایی که اینا شکایت میکنن، مسائل با ما شریک میسازن اما اسناد ارائه نمیکنن، حتی حقایق از گفته نمیتونن که مثلا بگوین که ما شاهد عینی بودیم در فلان ولسوالی و فلان قریه، اینی مقدار مواد آمد اینجا توضیح شد، یک مقدارش یا توسط افراد ملکی یا توسط افراد نظامی دستور شد که ما مطابق با همین صحبت مستند بتانیم اقداماتی را انجام بدیم. به خاطر از اینکه ما بتانیم با این مشکل 100% برای حلش یک راهکار پیدا بکنیم، توقع ما از هموطنهای عزیزمان ایست که در هر جایی که به هم چه مشکل بر میخورن مستند با ما صحبت بکنن که ما برش یک راه حل پیدا کنیم.
خب محترم آقای محمد اسلم سیاس، معاون اداره عمومی آمادگی مبارزه با حوادث، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
آقای ظریف نظر، ما ولسوالی بارستان شکایت بدیم که همین دکترها اکادمی که ولسوالی ما دوا فلس سوران میکنند، بقیهش قومشان دوا میدین دیگه غریب بشه سنش نمیخوانند.
ما اسدالله هستم از ولایت غور و لسوالی تیوار قریه زیستی. در مدت دو هفته میشه که همین جا برای همین مشکلات مریضی بیخی بیانداز شده، شبخانه نداریم، ما تصف سنتر هم نداریم، این رو هم بریم و مسجد هست حکمت هیچ به این صورت توجه نکده، مکتب نداریم، برق نداریم، بند برق امار نکده بریم و سرک نداریم، از نگاه هم خوردن زیاد به عذاب هستیم.
د ولایت هلمند د شفاخانه مرکزی ولایت هلمند د لشکرګاه شفاخانه بوست تقریبا 5 ماه میشه که معاشات پرسنل خصوصا از نرس ها هیچ بازی توجه نمی کنن، حالی که وقتی ما پیش میریم و پرسان میکنیم از مقامات بر ما میگن که مای دولتی د جدی نو شد، معاشات شما سوخت.
ما خودم از لوگر، ولایت لوگر هستم، از قره کماخل محمد رسول نام است. ولی دکترها که در پکتیا یا در لوگر یا در کابل ایلان نماید دوای بی کیفیت از پاکستان وارد خاک خود نکند، او دوای که در پاکستان بر ما میده 1.6 میچسبه با جان آدم صحت و سطمنی را پیدا میکنه، اونو را بیاره قیمت بالا را بگیره ولی بی کیفیت نیاره کیفیت بالا بیاره.
محترم دکتر خواجه قمرالدین صدیقی مشاور ارشد وزارت صحت عامه، ما یک دو پیام عاجل داریم، میخواییم خدمتتان تقدیم کنیم، باز جواب شما را آرزو می نماییم. سعیست سه میشنوان ماله.
از بلسوالی خود سرین ولایت بغلان هستم. از بیدت دو مخانه طرف در خود سرین مرد سرخکان پیام روشته بیشتر از صدها سفلی نظرم از بین رفته هست. سفلای 8 ساله الا 10 ساله 15 ساله یک طبقی نمیشد تین دکترهای ولایتی این توجه نمیتونه در مردم خود خرم مساجه خود غریب هستن در مرکز بخار رسیده نمیتونن هیچ توجه از طرف دولت از طرف دوران های دولتی صورت نمیگیره. سیاد یامادا این آد محلی توجه نمیتونه، سیاد اومه ولایت توجه نمیتونه از وزارت که خودسری یک لگ نفوذ داره تا فعلا در مدت سه ماه بیشتر از 23 اقتصاد سفل از زنی رفته.
بله سلام علیکم، یاسین هستم از قریه آره ولسوالی پریان ولایت پنجشیر. رای ما بند است، مشکلات داریم، رشتکا مریض، بچه ها مریض استن، طفلا از اثر سینه و بغل سرخکان، راه بند است. امیدوار استم که صدای ما را به گوش مسئولین برسانید. از شما تشکر.
دکتر صاحب محترم، شنیدین پیام ها را از مریضی سرخکان شکایت دارن نی؟
خب به ثبات مریضی های ساری ما یک دپارتمنت مشخص داریم که پاسخگویی سریع را برای وقعات امراض ساری مسئولیت دارن. حتما تیمای ما با اوجه رسیده، باز هم موضوع ما با رئیس اطامه ولایت بغلان شریک می سازیم که تیمها را اوجه بیشتر بسازن و تصویر واضح تر از وضعیت خودسترنگ و مقامات وزارت تقدیم بکنن. و این دپارتمنت از دیر زمان فعال است و یکی از دپارتمنت های فعال ماست در بخش امراض ساری که گاهی در بعضی از مناطق کشور سر بالا می کنه. اینا با امکانات کافی محیطی هستن، برخوردار هستن و فورا به پاسخگویی میپردازن، تدابیر لازم را اتخاذ میکنن. ان شاءالله که به شکایت اقداماتن ما رسیدگی میشه.
دکتر صاحب محترم، یک مشکل دیگه هم است که به خاطر برفباری ها در بسیاری مناطق افغانستان راه ها بسته شده. به طور مثال شنیدین که در پنجشیر هم میگه راه ها بسته است، در پنجشیر هم از سرخکان و سینه بغل و از مریضی های دیگه شکایت کردن. در این شرایط چطور به این موضوع رسیدگی میشه صاحب؟
خب ما تیمای سیار سی هم داریم در بعض مناطق، ولی در مواقع اینچنینی در که در روزهای اخیر برفباری ها به سابقه در کشور، یک جا با نهاد ملی رسیدگی با یا مبارزه با حوادث طبیعی ریاست های صحت عامه وظیفه گرفتن که با تمام امکانات ریزرفی که دارن و امکاناتی که در داخل مرکز است به مناطق دوردست و به این ساعت باید برسن، یک جا با تیم های مربوطه کار بکنن. مشخصا به ارتباط ولایت پنجشیر باز هم رئیس صحت عامه را وظیفه خود دادیم و تیمایی که در اوجه قبلا رفتن گزارش کارشان هم بدن با شما شریک میکنیم.
بله محترم دکتر خواجه قمرالدین صدیقی مشاور ارشد وزارت صحت عامه، بسیار زیاد تشکر سیب. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اوتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620، تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420221.
0042-41-38 تکرار می نمایم 0042-02-21-12-41-38 بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.